امسال این 2000 میلیارد مشخصا برای
من تجربه سنت سلامت و بهترین
من میخوام عرض کنم که حالا که کار به اینجا رسیده، ضمن این که با قول کسی که بخشی از زندگیش رو تو موضوع صلاحیت و سنجش صلاحیت به طور علمی کار کرده و اجراش هم در دانشگاه فرنگیان حداقل به من یه پایلوت کوچولوی اجرا کرده، میفهمم این کار چقدر سنگینه و چقدر کار سختی است. اما شروع مطالعاتی این کار، خدا حفظ کنه آقای دکتر دانش آشتانی اگه اشتباه نکنم در زمان ایشان شروع شده، در آموزش پرورش کارگروه های خیلی خوبی شکل گرفته، کار خوبی اتفاق افتاده. آنچه که الان در واقع دولت موظف کرده آموزش پرورش رو انجام بده، فقط به فقط به خاطر این، از خیلی سریع هم دارم عرض میکنم، فقط به فقط به خاطر جذب این 2000 میلیارد تومان هست که البته عدد بالایی نیست. من اگه جای مجلس بودم که مصوب کرده این رو و وظیفه نظارت داره برای این قانون، و اگر جای شورای
قانون مجلس تصفیه نکرده،
نه این هنوز به مصوبه مجلس،
نه 2000 میلیارد داشته که
بالاخره جزء بودجه بود.
خود دولت پیشبینی کرده بود. از اعتبارات 23 خورده آموزش پرورشه.
یعنی این 2000 میلیاردش بودجه کجاست؟
خود دولت از اعتبارات موجودش داشته.
خیلی خوب. هنوز شاید جای حرف بیشتر بشه. ببینید میخوام بگم الان این کاری است که وزارت آموزش پرورش به عنوان زیرمجموعه دولت داره اجراش میکنه.
میونه کلامتون این نقشه و مجلس اتفاقا بازم میتونه وارد بشه.
من اگر جای کمیسیون آموزش عالی بودم، جای کمیسیون تعلیم تربیت بودم، جای شورای آموزش پرورش بودم، شورای عالی آموزش پرورش بودم، حتما ورود معنیدار میکردم تو این مرحله. ما این همه داد مسائل اداری و حقوق معلم رو میزنیم، یه ذره بیم داد کیفیت رو بزنیم. بابا این اجرا حتما ضد اهداف رتبه بندی است، به خدا ضد اهداف رتبه بندی است. بیاییم این رو بعد شیوه اجرا رو عرض میکنم دیگه. این شیوه اجرا به اهداف خودش نمیرسه. از کلمات آیت الله عابدینی استفاده میکنم، یک مدل اداری است، فقط و فقط به خاطر اینکه اون 2000 میلیارد جذب شود بر ضد رتبه بندی عمل میکند و میشود جلوی بخشی از این ضرر رو گرفت. جلوی بخشی از این ضرر رو الحمدلله نمایندگان مجلس هم که الان این روزا الا ماشاءالله وقت دارن برای تبلیغات این وام ور رفتن، یه ذره از وقتشون رو هم بذارن روی این موضوع.
نه دیگه وقت ندارن.
شورای عالی آموزش پرورش هم جناب عابدینی، من اگه جای شما بودم با آقای دکتر نوید هم سلام برسونید، بگید یه جلسه اضطراری بذارید شورای آموزش پرورش این شیوه نامه رو بررسی بکنه، به عنوان اینکه میخواد در واقع مصوبات شما رو قرار اجرا کنه، که یه جلسه اضطراری بذارید، یه ذره حداقل بشه بخشی از این کارو جلوشو گرفت، از بخش اداری یه ذره خارج بشه، بخش علمیش تا اونجا که مقدور هست تو همین فاصله 3-4 ماه باقی مونده یه ذره پررنگ‌تر بشه، به گونه‌ای که ما کمتر بعدن خودمون رو لعن کنیم. لعن خواهیم کرد، یه ذره این میزان لعن کردن بر خودمون رو گذشته خودمون رو یه ذره کمتر بکنیم، که این اگر قرار است که مقابل هدف رتبه بندی، کیفیت، نظام تضمین کیفیت، ارزیابی، سنجش صلاحیت عمل بکنه، یه مقدار این دوز بد بودنش یه ذره کمتر.
آقای دکتر کنی، ضمن اینکه صحبت شما رو من تایید میکنم، من یه اعتقادی دارم تا زمانی که وضعیت معیشتی معلمین به یک حد قابل قبولی نرسه، هر طرحی ولو قوی تر و بزرگتر از رتبه بندی هم که باشن تخریب خواهند شد، فراموش نکنید. و کلا شکل
من یه جمله دیگه بگم، نمیخواستم اینو بگم، این بخشنامه و شیوه نامه، امروز که من از دوستان ستاد پرسیدم، میگن در مجموع در 12 ساعت در ستاد گشته، در 12 ساعت گشته برای اینکه معاونت‌های مختلف روش نظر بدن. بابا امر رتبه بندی 750 هزار معلم برای جذب همین 2000 میلیارد تومان یک امر کیفی است و امر کارشناسی است. با 10 ساعت در ستاد گشتن این به اهداف خودش قطعا نخواهد.
100%
دکتر، من یه پیشنهادی دارم اگر که اجازه بفرمایید. به نظرم میرسه که دو تا پیوست بر این شیوه نامه میتونه یک مقدار تعدیل کنه و قطعا اون کمیته پایش در شورای عالی از وظایفش هست و میتونه مداخله مؤثر بکنه برای اینکه حداقل فاصله رو کمی کمتر کنه. پیشنهاد اولم اینه که اجرای این با همین شاخص ها، ولو اینکه ابلاغ شده و به نظر نمیرسه که دیگه قابل اصلاح باشه، حتما باید یک پیوست توسعه و ارتقاء صلاحیت ها رو همراه داشته باشه، چون صرف درنگ در یک رتبه پیوند دادنش به ارزیابی عملکرد سالانه و مسائلی از این دست الزاماً صلاحیت حرفه‌ای نمیاره. یعنی ما نقشه توسعه حرفه‌ای معلمامون، حالا در ورود که هیچ، اینهایی که الان دو سال سابقه دارن و شامل این شیوه نامه میشن چیه؟ من اگه در رتبه دو هم یه شتاب دهنده هایی برام تعریف کنن حداقل، که اگر برم و خودم رو به اون استاندارد از پیش تعیین شده، ولی اینکه آقای دکتر حجازی فرمودن که مگه ما توسعه یافتگی کل کشورمون مثل همه، اما معلمی در واقع شاخصهای مشترک زیادی داره. درسته. که میشه به اونها تأثیر کرد. و پیشنهاد دومم اینه که به شدت پیوست بعدی باید روی رتبه بندی و مقدمتاً احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای عوامل اداری در مناطق ادارات کل و حوزه ستادی لحاظ بشه، چون فراموش نکنیم که به دلیل اختلاف معنادار معیشت در ادارات و مدرسه، بسیاری از نیروهای توانمند شاید خارج نشن از مدرسه و بیان. الان ما صلاحیت مدیر معاون رو
همین امروز من به 3-4 تا از رؤسای ادارات در واقع شهرستان که زنگ زدم، یکی از مهمترین دغدغه‌هاشون این است که اداراتشون کلا خالی
نه بله. اینو که ما اول شما تشریف نداشتین عرض کردیم که این خودش که یه اشکالیه که شامله، ولی این افراد منطقه رو که الان مدیر و معاون رو میخوان سنجش کنن، چه کسی صلاحیت اینها رو لحاظ میکنه؟ و یه وقت نشه که خدای نکرده ما در کل کشور افرادی بیان زحمت اون نزدیکتر به صف رو و بدنه اصلی مواجهه مردم با دستگاه تعلیم تربیت رو رصد کنن که خودشون اتوماتیکوار مکانیکی و اداری به این بیاندیشن و اون فاز علمی به شدت مقفول بمونه، نه به جهت اینکه اعتقاد ندارن، به جهت اینکه تخصصشون نیست، شتاب زمان دارن. و امیدوارم که این کاری که به هر حال یکی از وعده های آموزش پرورش رو داره محقق میکنه، در جریان اجرای خودش پیوست ها، متمم ها و مکمل هایی بگیره و به اهداف رسیده.
دو تا پیشنهاد خیلی خوبی رو دادید، به نظر منم خیلی خوبه.
من
ضمن اینکه ما 2 دقیقه فقط وقت داریم تا پایان برنامه. بله،
من پیشنهادم اینه که در تمام کشور با آزمون و با شاخص های علمی یه سری کارشناس نظارت و ارزیابی گرفتن تو کل کشور، اینا مستقرن تو دانشگاه فرهنگیان استانهای ما، اینا به نظرم بهترین بازوی فکری میتونن باشن برای به امید خدا،
یعنی استفاده
کنن. آره، همکاران من در قلش میگم، من این نظر رو به صورت پیشنهادم.
خیلی متشکرم. خب شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم از شما که به مناظره علمی امشب ما در ارتباط با چالش ها و فرصت های نظام رتبه بندی معلمان گوش دادید و ما رو همراهی کردید. به اتفاق مهمانان و همکارانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. مناظره امروز رو تقدیم حضور شما بزرگواران کردیم. چالش ها، فرصت ها و راهکارهای نظام رتبه بندی معلمان و موانع اون در آموزش و پرورش، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30-10-35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، مثل همیشه در اختیار یکایک شما بزرگواران خواهد. Thank you.
درد بساز، با درد بساز، با درد بساز، چون دوای تو منم، دوای تو منم، در کس من گر که آشنای تو منم، گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، کشته شدم، شکرانه بده، شکرانه بده که خونبهای تو منم.
در لحظه های ناب مغربی هستیم، در این فرصت ها و ثانیه های عاشقی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. به اطلاعاتون میرسونم هنگام اذان مغرب 17 و 21 دقیقه خواهد بود. گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أفأنتم له منكرون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم محمد آقاتی.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دوستان و یاران همراه، قبول باشه طاعات و عبادات یکایک شما عزیزان، امید که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. در این فرصت ها و ثانیه های ناب همچنان با شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو. دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از این شبکه رادیویی 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان یعنی 100